صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. اولین روز تیر ماهه، اولین روز فصل داغ تابستون برابر با 22 ماه ژوئن. و از اینجا که ما ایم تا جایی که شما این، یه پل بین ماست، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. یه سلام گرم 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 و مخصوص به کی؟ به بچه های تیم ملی فوتبال ایران و همینطور سرمربی کم نظیرشون کارلوس کیروش. دیروز تیم ملی فوتبال ایران 91 دقیقه با تمام قوا مقابل تیم آرژانتین ایستاد و تیم مقتدری مثل آرژانتین رو به نفس نفس انداخت. با اینکه ایران در دقیقه 91 گل خورد، اما همه رسانه ها در ایران و خارج از ایران بازی بچه های تیم ملی رو و البته زحمات سرمربیشون رو ستایش کردن. انصافا دست مریزاد. مام صبحانه با خبر امروز رو به شما بچه های گل تیم ملی فوتبال ایران و همینطور کارلوس کیروش تقدیم میکنیم و حسابی به این بازی میپردازیم. دم همتون گرم. همه همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر هم برای شما یک سلام گرم دارن. در اتاق فرمان مراد وسی تهیه کننده و سردبیر، حسن حسنی در بخش فنی و در تحریری کیان معنوی، اینجا در استودیو هم امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر رادیو فرداست و من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. پیچ از هر چیز برای شنیدن خبرها همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای ولی‌زاده. سلام شنونده گرامی رادیو فردا. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تیم آرژانتین 1-0 بر ایران پیروز شد. گل آرژانتین را لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، در دقیقه 91 به ثمر رساند. در پی این مسابقه به گزارش خبرگزاری ایرنا، شماری از مردم شهرهای تهران، اصفهان و کرمانشاه برای نشان دادن حمایت و قدردانی خود از ملی پوشان ایران با اتومبیل به خیابان‌ها آمدند و به شادی و پایکوبی پرداختند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، رسانه‌های ایران و بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازی ایران را بسیار خوب ارزیابی و از تیم ایران و سرمربی آن قدردانی کرده بودند. بازی آلمان با غنا نیز با نتیجه 2-2 به تساوی رسید و بازی تیم نیجریه و بوسنی هرزگوین هم با نتیجه 1-0 به نفع نیجریه پایان یافت. بازی بعدی ایران روز چهارشنبه 4 تیر با بوسنی و هرزگوین خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید فیلتر کردن بعضی شبکه‌های مجازی اجتماعی مطابق قانون است. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در شورای عالی فضای مجازی 2 شبکه مجازی را شناسایی کرد، اما پس از رأی‌گیری آنها را شامل فیلترینگ نکرد و از جمله قرار شد شبکه واتس اپ فعلا فیلتر نشود. دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان اردیبهشت امسال از مردم برای پیوستن به شبکه‌های اجتماعی با واکنش انتقادی شدید روزنامه جوان چاپ تهران روبرو شد که نظر برخی مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و اطلاعیه‌های این نهاد را بازتاب می‌دهد. فعالان غیر دولتی سوری میگویند هواپیماهای جنگی دولت سوریه در یک رشته حملات مرگبار شبه نظامیان اسلامگرا را در شهر محسن در این کشور هدف گرفتند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است همچنین گزارش داد که روز شنبه طی 6 حمله جداگانه به این شهر 16 تن از جمله 3 غیر نظامی کشته شدند. شبه نظامیان گروه دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش یک روز پیش از این حمله ها این شهر را که نزدیک مرز با عراق است به تسخیر خود درآورده بودند. این حمله ها همچنین به دنبال آن انجام گرفت که اعضای داعش دو شهر استراتژیک عراق یعنی قائم در منطقه مرزی با سوریه و رواح در حاشیه رود فرات را به ترتیب در روز جمعه و شنبه تصرف کردند. قائم و رواح هر دو از شهرهای سنی نشین در استان انبار عراق هستند و هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند رژه رفتند. نمایش قدرت شبه نظامیان حامی مقتدی صدر در بغداد، بصره، نجف و کوت با شعارهایی در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری المالکی برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. آقای ولی‌زاده،
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدیم و امیر مصدق کاتوزیان دوباره دیگه باز هم با خبرها در این برنامه با ما خواهد بود. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، دفاع دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از عملکرد قوه قضاییه در مورد موضوعات مختلف روز ایران یک گزارش در این باره دید. تازه ترین گزارش بانک جهانی حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد در ایران است. کارشناس اقتصادی برنامه به تحلیل این گزارش خواهد برد. صفحه اول روزنامه امروز ایران دیدنیه. سراسر ستایش و احترام به اعضای تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی. ما همین روزنامه ها رو بررسی میکنیم و معلومه که در بخش ورزش هم به بازی دیروز ایران و آرژانتین در جام جهانی میپردازیم و البته باقی بازی ها. بدون پیام های تلفنی شما هم به بخش دوم برنامه نمیریم، منتظر پیامک هاتون هم هستیم که در بخش سوم که رادیویی حتما خونده میشه. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-0-11-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه شامگاه شنبه در برنامه نگاه یک تلویزیون دولتی ایران به دفاع از عملکرد قوه قضاییه در مورد چند موضوع پرداخت. دادستان کل کشور درباره موضوعاتی از جمله فساد، مسئله متهمان انتخابات 88، برخورد با به گفته او بدحجابی و همینطور دفاع از فیلترینگ اینترنتی در جمهوری اسلامی توضیحاتی داد. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مورد موضوع حجاب گفت: عده‌ای میگویند چرا به 4 بی‌حجاب گیر می‌دهید؟ و افزود از نظر ما اگر با این افراد که تعدادشان هم کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. امید معماریان روزنامه نگار و تحلیلگر در آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی پس از بیش از 3 سختگیری در مورد حجاب اجباری هنوز نتوانستند به نتیجه مطلوبشان دست یابند.
از اول انقلاب یه سری مسائل بودش که شد شناسنامه یا عناصر هویت یک پدیده به نام جمهوری اسلامی. حجابی که از این مسائل هست و مسئولین جمهوری اسلامی به جای اینکه با این مسئله به صورت واقعی نگاه بکنن، اون رو به عنوان یک عنصر هویتی نگه داشتن و فکر میکنن که اگر حجاب اجباری رو به هر حال بردارن و یک مسئله اختیاریش بکنن یا هر روش دیگه‌ای، عملاً جمهوری اسلامی از درون تهی شده و چیزی دیگه از جمهوری اسلامی که در حجاب نیست وجود نداره. ولی اینکه 35 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز مسئولین جمهوری اسلامی در مورد حجاب حال و ضرورتش و اینکه بعد مردم حجاب داشته باشن صحبت میکنن، نشون میده که چقدر این مسئله به هر حال ترویجش و نهادینه کردنش با شکست مواجه شده و چقدر دستگاه تبلیغاتی در جمهوری اسلامی و دستگاه مذهبی ها نتونستن این مسئله به هر حال اینو فراگیرش بکنن و این چیزی برخلاف نظام طبیعی انسانی هست. یعنی حجاب اجباری عملاً نیست که جواب نداده و این است که 35 سال آقای اژه‌ای داستان کل کشور و یکی از مسائلشون این باشه که آیا حجاب در ایران رعایت میشه نمیشه.
دادستان کل کشور در بخش دیگر از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد از جمله فساد مالی پرداخت و گفت مبارزه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دوره از دوره قبلش موفق تر باشد. امید معماریان روزنامه نگار میگوید
در طی سالهای گذشته اساسا به هیچ عنوان نه تنها مسائل فساد مطرح نشده، دادگاهش برگزار نشده، افراد به کارشون رسیدگی نشده و مشخص نشدن چه کسانی هستن، ولی داره پشت هم اتفاق میفته و رقم ها همینجوری پشت سر هم بزرگ بزرگتر میشه و آقای دادستان کل کشور که مسئولیتی ندارن که به این کار رسیدگی کنن و شفاف سازی بکنن و خاطیان رو دستگیر کنن و باعث بشن که از این اتفاقات نیفته در کشور جلوگیری بکنن، بحثشون میشه فساد در کشور.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده متهمان اعتراضات انتخابات 88 گفت نظام با سعه صدر با فتنه‌گران برخورد کرده است. آقای اژه‌ای گفت مدت‌ها به اینها فرصت داده شد، خیلی ها نه تنها توبه نکردند بلکه آمدند اون خسارت سنگین را به نظام وارد کردند. اگر رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگینی برای اینها در نظر گرفته می‌شد. امید معماریان تحلیلگر در آمریکا.
محسنی اجده عمال فتنه صحبت میکنن یا مثلا که اگر افرادی توبه کنن میشون کاری ندارن، دستگیر نمیکنن، در حالی که میدونیم که خیلی از افرادی دستگیر شدن یا فرز انتخابات یا اعدام شدن یا زندان گرفتن. اینا اصلا از اول شدن که ما هیچ نقشی نداشتیم در این ماجراها و هیچ جرمی مرتکب نشدیم و برخلاف حرفهای دادستان این افراد زندان رفتن، خیلی از افراد اعدام شدن با توجه به اینکه حتی جرمی مرتکب نشده بودن و حتی پرونده شون در هیچ ثابت نمیتونست بشه که اینا مرتکب جرم شدن و این مجازات ها به حال حقشون است.
محسنی اجده‌ای همچنین در بخش دیگری از خانانش از فیلتر کردن برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی دفاع کرد و گفت ما در بسیاری از مباحث قانون داریم و باید به قوانین عمل کنیم. دادستان کل تصریح کرد قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در این زمینه وظیفه دارد و ما از ناجا خواسته ایم جرائم مشهود را پیگیری کند. امید معماریان.
موضوع فیلترینگ اینترنت مانند موضوع حجاب و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگه هست. بخشی از مقامات جمهوری اسلامی ایران اساسا چشمشون رو به واقعیت بستن و نادیده میگیرن اون چیزی که در دنیا این بود اتفاق میفته، تجربه کشورهای دیگه، اساسا مهندسی جامعه و اینکه باید با جامعه چجوری برخورد کرد و اینکه بستن و محدود کردن و توقیف کردن و اینجور چیزا جواب نمیده و نداده و در جمهوری اسلامی هم میبینیم که این بستنا و محدودسازی عملا پشت سر هم داره فقط هزینه برای مردم درست میکنه، برای دولت درست میکنه و این شکاف وجود داره. با توجه به اینکه دولت آقای روحانی میبینیم که به صورت خیلی مداوم از دسترسی مردم به اینترنت دفاع میکنن و این شکاف رو ما به خصوص در خصوص مسئله فیلترینگ در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران میبینیم.
در خاتمه برنامه تلویزیونی شنبه شب نتایج نظرسنجی برنامه درباره میزان رضایت مردم از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت ها مشخص شد که حدود 80% از مردم از عملکرد قوه قضاییه راضی نیستند، که در این لحظه آقای اژه‌ای خطاب به مجری برنامه گفت مقصر شما هستید که مشخص نکردید دانه درشت کیست و آیا با او برخورد شده یا خیر.
کیان معنوی گزارش میداد و میریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که نشون میده بازی ایران و آرژانتین چقدر برای شما مهم بوده.
بچه ها متشکریم. با درود به تمام بازیکنان تیم ملی ایران و البته آقای کیروش. بازی با آرژانتین عالی بود. ما ایرانی‌های غربت‌نشین رو سفید کردیم. دستتون درد نکنه. به خدا میسپارمتون. امیدوارم همیشه سر بلند باشی.
بچه‌های عزیزم آفرین. صد آفرین به تکتک شما. بازی رو نه به تیم آرژانتین بلکه به داور باختید. شما در اصل برنده واقعی بازی بودید که تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره‌های سرشناسشون فلج کرده بود. آفرین بر شما. از تک تک تو متشکرم. افتخار آفرین هستید.
از سوئد تماس میگم. صمیمانه به تمام این بازیکنای کشورم درود میفرستم و صورت همه‌شون رو میبوسم. قربون همه‌شون برم، قربون پرچم شیر خورشید ایران برم. خیلی خیلی خوشحالم. من خانمی هستم 75 سالمه دارم خودمو میکشم برای ایران و ایرانی بودنم.
صادق هستم از آلمان، زنگ زدم بگم که بچه ایران خیلی خوب بازی کردن. بازنده این بازی کسی جز رئیس فدراسیون فوتبال آقای کفاشیان نیست. از نظر من ما برنده این بازی بودیم یا مساوی فرق نمیکنه. همین که دل مردم ایران شاد شد کلی برای ما ارزش داره.
جناب آقای روحانی ریاست جمهوری ایران، شما مرد پخته و سیاستمدار هستید. شما نه بسیج رو در اختیار دارید، نه سپاه، نه سازمانهای امنیتی، نه سازمانهای اطلاعاتی، نه اون وجوه و پولای سرشار عرض کنم که بی حد و حسابی که اونها در میارن. هیچ کدوم شما اینا رو در اختیار ندارید. شما فقط پایگاه مردمی رو در اختیار دارید که به شما رأی دادن. ضرب و شتم زنان جلوی استادیوم، تنگ کردن فضای اینترنتی، هر اتفاق میفته برای اینه که این پایگاه مردمی رو از شما بگیرن و اون زمان که مردم پشت کردن و ناامید شدن، اون وقت هست که برای بیرون راندن شما از صحنه با تمام قد حاضر میشن و دیگه دیر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش نبض اقتصاد ایران رو گرفته و در مورد وضعیت 4 شاخص کلان اقتصاد ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی، 1 از رشد اقتصادی تولیدات صنعتی، 2 افزایش واردات، 3 کاهش صادرات و 4 کاهش تورم خبر میده. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، اولین پرسشی که پیش میاد اینه که کدوم شاخص ها در این گزارش ها مثبت ارزیابی شدن؟
اول خدمت شما عرض کنم که از اون جهت که گزارش بانک جهانی مستند به آمار رسمی دولتی ایران و تنها مربوط به 3 ماه نخست سال جاری میلادی، میبایست با اون برخورد محتاطانه داشت و ارزیابی که از اون میشه بسیار محتاطانه باید انجام بگیره. اما اگر این آمار تعریف شده نباشه، نشانه توقف فرایند سقوط آزاد اقتصاد ایرانه. ولی برای اینکه بتوان اون رو شاهد خروج از رکود تورمی دانست، نیازمند اطلاعات بیشتر و تداوم بهبود این شاخص ها و شاخص های دیگری هستیم. در این گزارش شاخص افزایش تولید صنعتی در تحول به سمت مطلوبیه، شاخص واردات و تورم نیز روند مناسبی پیدا کرده، ولی در مورد صادرات هنوز تحول مناسب چشمگیری مشاهده نمیشه و این میتونه یک خطری باشه برای آینده.
آقای علوی، توی گزارش بانک جهانی از افزایش واردات به عنوان یک شاخص مثبت نام برده شده، این رو چطور باید تفسیر کرد؟
خب از اون رو که رشد اقتصادی در ایران در چارچوب اون به حساب وضعیت فعلی برونزا و محصول تزریق دلارهای ارزی نفتی به اقتصاد، رشد شاخص تولید صنعت مشروط به بهبود بازرگانی خارجی و همچنین افزایش صادرات. ما بخش وارداتش رو می‌بینیم که بهبود پیدا کرده، ولی بخش صادرات هنوز تحول چشمگیری پیدا نکرده. افزایش این شاخص رشد صنعتی میتونه در آینده بر اشتغال تاثیر مثبت بگذاره و اما نکته نگران کننده همون کاهش صادراتی که من خدمت شما گفتم که اگر ادامه پیدا کنه نشانه مثبتی نیست و میتونه گشایش بازرگانی خارجی در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال رو هم به خطر بیاندازه. کاهش تورم البته یه نشانه بهبود اقتصادی تلقی میشه، اما باید توجه داشت که هنوز نرخ تورم در ایران تقریبا میشه گفت که 10 برابر میانگین نرخ بین‌المللی اونه و این میتونه تأثیر منفی روی صادرات داشته باشه.
به نظرتون آیا با تکیه بر این گزارش ها میشه گفت وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا میکنه؟
زمین ساز بهبود این شاخص ها آرامش در درون جامعه و همچنین کاهش فضای تنش بین‌المللی. این آرامش البته لرزانه و مبتنی بر یه تعادلی که هنوز کاملا و به طور قطعی پایدار نشده. شاخص های 4 گانه هرچند نشانه یک گرایش جدید در اقتصاده، ولی قطعیت و پایداری اون مشروط به عوامل چندی است که هنوز برخی از اونها کاملا تحقق پیدا نکرده. فرایند خروج از رکود نه تنها در عرصه ایران بلکه حتی در سطح بین‌المللی معمولا دارای یک چالش شمالش و فراز و نشیبه و تنها به شرط تداوم آرامش و امنیت و همچنین به کارگیری مؤثر منابع و سرمایه‌گذاری انبوه قابل دسترس. حال اینکه باید دید که مسئله هسته یا آیا به طور قطعی حل میشه و آیا گشایش رابطه با غرب و بست گشایش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در داخل ادامه پیدا میکنه یا خیر، چون مقدمه و شرط تمام بهبود اقتصادی در ایران همین به اصطلاح شرط هایی که من اینجا عرض کردم.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ولیزاده.
همه روزنامه‌های ایران، هم امروز سراسر ستایش از بازی خوب شما بچه‌های تیم ملی فوتبال ایران و همینطور سرمربی خوب تیم ملی. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا از روزنامه‌های امروز برامون میگه. شهرام، موافقی که روزنامه‌های امروز رو میشه به عنوان یه یادگاری خرید و نگه داشت واقعاً؟
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها صفحاتیه که خودشون رو به شکل ویژه‌ای بستن با تیترهایی که ستایش‌آمیز هست نسبت به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران و همچنین مربی تیم ملی ایران. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که عکس بزرگی در نیمتای اول خودش منتشر کرده با تیتر روز غرور ساعت حسرت و نوشته که آقای کارلوس کیروش برای فوتبال ایران یک تفکر در کشوری که جدی‌ترین مسائل اون هم به نوشته روزنامه اعتماد به شوخی گرفته میشه، ایشون بسیار جدی بوده و فوتبال علمی رو برای نخستین بار در ایران در واقع جا انداخته و تونسته نتیجهش رو هم در بازی آرژانتین و ایران نشون بده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سخنان آقای حسن روحانی هست در همایش قوه قضاییه که ایشون گفته سرمایه نجس نیست.
ولی روزنامه ایران تیترش رو متوجه داور کرده.
بله، روزنامه ایران با تیتر ستارگان ایران قربانی ناداوری گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و یاد کرده که در روز باشکوه فوتبال ایران ناداوری سبب اصلی باخت 1-0 تیم ملی ایران در برابر آرژانتین بوده. این روزنامه هم سخنان آقای روحانی رو در یکی از تیترهای اصلی منتشر کرده و از قولشون نوشته که هیچ گروهی حق اعمال فشار بر قاضی و دادگاه رو ندارد.
مثل اینکه خیلی از روزنامه‌ها به ماجرای ناداوری اشاره کردن. روزنامه شرق هم تا جایی که من دارم می‌بینم یکی از تیتراش همینه.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که خود آقای کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران هم در کنفرانس خبری بعد از بازی تاکید کرده که دو عامل نتیجه بازی رو تغییر داد، یکی داور و دیگری هم مسی بازیکن تیم ملی آرژانتین. روزنامه شرق یک خبر هم منتشر کرده درباره بلا تکلیفی ورود خبرنگاران زن به سالن‌های ورزشی.
حالا وسط این خبرهای ورزشی من یه تیتر دیدم توی روزنامه آرمان که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته از هر 8 مرگ و میر یکی مربوط به آلودگی هواس. از باقی تیترهای روزنامه آرمان بگو.
روزنامه آلمان یک گزارش هم امروز در صفحه 1 داره درباره تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و در این گزارش اشاره کرده که در این تغییر الگو مواد مخدر صنعتی جانشین مواد مخدر سنتی شده. البته روزنامه آلمان هم عکس یکی خودش رو اختصاص داده به بازی تیم ملی فوتبال و با تیتر آفرین ما را سربلند کردید گزارشی در این باره منتشر کرد.
بریم سراغ روزنامه جهان صنعت. شهرام،
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش امروز گزارش بانک مرکزی از نماگرهای بهار سال 92 و 3 ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده و نوشته که در اون زمان یعنی یک سال پیش رشد اقتصادی ایران به منفی 9.3% رسیده بود. عکس یک این روزنامه باز همایش قوه قضاییه هست، رؤسای سه قوه رو نشون میده. یک خبر هم منتشر کرده با عنوان نوای ساز در فرهنگسراها خاموش شد که به تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها اشاره کرده.
شرم، هیچ خبری از بازی فوتبال توی صفحه اول روزنامه کیهان نیست، من اشتباه نمی کنم؟
نه درسته، روزنامه کیهان از جمله معدود روزنامه هایی است که امروز در صفحه که خودش هیچ اشاره‌ای به مسابقه فوتبال ایران و آرژانتین و نتیجه خوبی که به لحاظ کیفی تیم ملی فوتبال ایران تونست نصیب خودش بکنه نکرده. در عوض روزنامه کیهان از نبرد سنگین با کفار داعش در تیتر یک خبر داده و در یکی از خبرها هم نوشته که دلارهای خونین باعث شده که آقای رئیس جمهور جدید مصر بر پیشانی ملک عبدالله بوسه بزنه.
شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم با هم دیگه نگاهی به صفحات داخلی روزنامه میکنیم. ازت ممنونم.
متشکرم.
اما از بازی‌های جام جهانی بشنویم در گزارشی از حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از بازی‌های به یاد ماندنی خود در برابر تیم ملی فوتبال آرژانتین با یک گل شکست خورد. شکستی که به گزارش سایت فیفا با جادوی لیونل مسی ستاره آرژانتینی به ثبت رسید. ایران با دفاعی منطقی حریف خود را گرچه بارها حملات زیادی روی دروازه ایران داشت خونسا کرده بود. ایران به آرژانتین باخت ولی شجاعانه بازی کرد. در دقیقه 90 به اضافه 1 لیونل مسی مأموریت خود را با یک شوت از پشت خط 18 قدم انجام داد، هرچند ممکن است قلب ایرانیان را شکسته باشد. این سخن گزارشگر شبکه ESPN است. مسی ناو، everyone on the edge of their seats. Messi going for goal! He's a man on a mission and he might just have broken Iranian hearts. Lionel Messi. به طور خلاصه آرژانتین خوش شانس بود و ایران بخت یارش نبود. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که از نتیجه بازی ناراحت و از بازی شاگردانش خوشحال و راضی به نظر می رسید، دو نفر را عامل پیروزی آرژانتین معرفی کرد. وقتی گزارشگر این شبکه از وی سوال کرد آیا از نتیجه ناراحتید، گفت من ناراحت نیستم و از عملکرد بازیکنانم بسیار خوشحالم. I'm not disappointed. I'm very happy with the performance of my players. آنها بازی درخشانی ارائه دادند و بسیار از کارشان راضیم، ولی به خاطر داشته باشید در نتیجه این بازی دو نفر تاثیرگذار بودند. اولی داور بود و دومی لیونل مسی. Two personalities in the game that make the difference. The number one was the referee. The second was Lionel Messi. اشاره سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به داور اهل صربستان است که قضاوت وی انتقاد و اعتراض بسیاری از ایرانیان را به دنبال داشت، به خصوص در صحنه دقیقه 55 خطای دفاع آرژانتین روی اشکان دژایه که ایران مدعی پنالتی بوده و داور نگرفته. آرژانتین در گروه ایران با این پیروزی 6 امتیازی شد و به دور بعد راه یافت. نیجریه 4 امتیاز دارد و ایران 1 امتیاز، بوسنی هرزگوین بدون امتیاز. چهارشنبه شب اگر ایران بر بوسنی هرزگوین حذف شده پیروز شود و اگر نیجریه از آرژانتین امتیاز نگیرد، یکی از دو تیم نیجریه یا ایران به دور بعدی جام جهانی 2014 صعود خواهند کرد. نیجریه دیشب در یک بازی با قضاوت ضعیف داور اهل زلاند نو با یک گل تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین را برد و عملاً این تیم را حذف کرد. گلی که به گزارش شبکه ESPN توسط پیتر اودوینگی در دقیقه 29 به ثمر رسید. شب گذشته یک بازی هم در گروه جی یا گروه 7 برگزار شد که آلمان با گل دقیقه 71 میروسلاو کلوزه با غنا 2-2 مساوی کرد. به گزارش ESPN کلوزه با این گل با رکورد 15 گل رونالدوی برزیلی در جام‌های جهانی مساوی کرد. آلمان در گروه 7 4 امتیازی است. آمریکا 3 امتیاز دارد و غنا 1 امتیازی. پرتغال که بدون امتیاز است امشب با آمریکا پیکار دارد. پیش از این بازی دو مسابقه در گروه 8 برگزار خواهد شد. ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران بلژیک و روسیه و ساعت 23:30 کره جنوبی الجزایر. در گرماگرم جام جهانی فوتبال امشب در قلمرو لیگ جهانی والیبال نیز یک مسابقه در تهران برگزار می شود میان تیم‌های ملی ایران و ایتالیا. جمعه شب ایران یک بار ایتالیا را که یک تیم جوان به تهران فرستاده 3-0 شکست داده. ایتالیا حضورش از گروه آ به دور بعدی لیگ جهانی قطعی شده. در این گروه بعد از ایتالیا، لهستان، ایران و برزیل دوم تا چهارمند و برای مقام دومی رقابت دارند.